در مورد کنز بعد از اینکه اصل وجوب خمس در کنز رو بیان کردم و بعدم مواردی که کنز قابل تملکه و فیه الخمس می‌فرمایند اذا بلغ 20 دینارن فی الذهب و 200 درهم فی الفضه و به ایهما کان فی غیرهما. خمس در کنز نصاب داره، در صورتی که قیمتش به این نصاب برسه، اگر خود کند از فضه قیمتش به 20 دینار برسه، از طلا به 20 دینار، و اگر از نقره و فضه به 200 درهم، و اگر از غیر این دو جنس است با یکی از این دو قیمت که بعد کنه و احوت به اون قیمت کمتر حساب کنن نصاب را تا خمس به مبلغ بیشتر تعلق بگیرد. در رابطه با اصل نصاب در مورد کنز لا اشکال ظاهرن اندهم، در جواهر می فرمایند بلا خلاف اجده فی و این اصلق بعض القدما، ولو در کلمات بعضی از قدما الخمس فی الکنز یا الکنز فی الخمس نصاب ذکر نشده، ولی مرادشون این هست. بل فی الخلاف و القنیت و السرائر و ظاهر تذکرت و المنتها و المدارک الاجماع علیه، در این کتب کتب معتبره ادعای اجماع برش شده. بنابراین در اصل این که نصاب در کنز هست کأنه لا اشکال و ادعای اجماع شده، صحبت این است که نصابش چقدره و چگونه است. اختلاف در این قسمته و در این قسمت سه قول وجود دارد. نمل اشکال در این که نصاب، آیا نصابش مثل نصاب معدنه که در معدن گفته شد 20 دینار، هر گونه معدنی باشد از هر جنس و نوعی باشد نصابش به 20 دینار قیمتش برسه، یا نه 20 دینار وقتی است که خود معدن یا خود کند طلا باشه، و اگر نقره بود 200 درهم، و اگر غیر از نقره و طلا بود یکفی احد الامرین، یا به 20 دینار برسه یا به 200 درهم، هر کدام که زودتر رسید به اقل هما قیمتن اون وقت یتعلق به الخمس. این دو قول، یا نه در هر جنسی یکفی احد هما، نه چه ذهب باشه چه نقره باشه چه اجناس دیگر، در هر جنسی یکفی که به احد النصابین برسه. سه قول در مسئله وجود دارد. در جواهر می‌فرماید معقد اجماع همون قول اوله که 20 دینار، اجماع سرائر و تذکره و منتها و مدارک همون قول اوله که در تمام اجناس 20 دینار. در منتها و بعضی از کتب دیگر قول دوم رو میگن که نه در طلا 20 دینار، در نقره 200 درهم، در اجناس دیگر به ایه ما هر کدوم زودتر رسید. در عبارت بیان و مسالک شهیدین، شهید اول در بیان و شهید ثانی در مسالک، عبارتش ظاهره در قول سومه که نه در تمام اجناس یک سره به ایه ما هر کدام رسید. این سه قول در مسئله صاحب جواهر نقل می کند و اقوالش رو مورد قائلیش رو اشاره می کند، بعدم لابلای کلام شاید بعد از یک صفحه یه قول چهارمی رو هم اشاره می کند، ولو اینکه زود تضعیف می کنه و از اون می گذره، و اون این است که نه نصابه در مورد کنز هم یک دینار، نه 20 دینار، نه 200 درهم، نه مساوی اونها، بلکه نصابش 1 دیناره. این رو از بنیه نقل می کند که نصاب در کنز بلوغ و قیمت 1 دینارن به دلیل اجماع، که بنیه ادعای اجماع هم برش می کنه. مرحوم صاحب جواهر می فرماید و هو غریبون و دعوال اجماع اغرب، هم اصل قولش غریبه و هم ادعای اجماعش بدتر از اون. عمدتاً بحث در میان سه قول دیگره. اصل این مطلب رو از کجا بگیم و اینکه کدوم رو معین کنیم و به چه شکل؟ اصل این که فیه نصاب فی الجمله اجماعی است و مما لا اشکال فیه و متفق علیه، اما به چه نحوه است این نصاب؟ حالا این وجوه ثلاثه‌ای که گفته شد تا ببینیم بعد چگونه نتیجه بگیریم. یه وقت در مرحله اول میایم میگیم آقا روایت صحیح زراره میگفت سألته عن المعادن ما فیها فقال کل ما کان رکازن ففیه الخمس. مردش روی معنای عام رکاز، معادن از رکازه، کنزم از رکازه، هر دو اینا ففیه الخمس، جوابی که امام فرمود. از این روایت ولو در مقام بیان اصل خمس وجوب خمسه اینجور برداشت کنیم که پس ملاکه در مورد وجوب الخمس کونه رکازن سوا انکان فی المعدن اول کنز. و وقتی ملاک در هر دو مورد یکی شد، وقتی در معدن نصابش 20 دیناره قبوی مورد رکازه، در کنز هم که مورد دیگرشه 1 کاسه به ما انه رکازون نصابش 20 دیناره فیلحق بالمعدن به عموم رکاز. عموم رکاز در این نشون میده علت ملاک در وجوب خمس رکاز بودنه، و در رکازی که مصداقش معدنه 20 دیناره پس در مورد کنز هم همون 20 دینار خواهد بود. بر این اساس بگیم مطلقا، قول اول مطلقا در تمام موارد کنز از هر جنسی که بوده باشد نصابش 20 دیناره اذا بلغ قیمته به 20 دینار. این یک. درباره این استدلال خب خدشه و مشکلش اینه، بله کل ما کان رکازن ففیه الخمس. اولا علت، حالا در جای خودش میگیم برخلاف مشهور یعمم ولا یخصص، تعمیم میده حکم را ولی نمیگه حالا اگر در اونجا 20 دینار بود تخصیص خورد تا 20 دینار اینجا هم این چنین باشد. ثانیا آیا ملاک وجوب خمس در معدن و کنز تنها رکاز بودنه؟ ممکنه یک رکاز یک عامل عام باشه در اصل وجوب خمس، اما در باره نصابش عامل دیگری، ملاک دیگری وجود داشته باشه که موجب تفاوت بین اینا باشه. وحدت ملاک در اصل وجوب خمس این لایلازم به این که همین گونه در مورد نصاب هم وحدت ملاک داشته باشه و مساوی با یک دیگر باشه. بنابراین استدلال به این روایت لایته. عمد وجه دومه، دلیلش کم و بیش کنه روشن، صحیح بزنتی که قبلا خوندیم، مکرری روایات. علی رضا علیه السلام سألته اما یجب الخمس فیه من الکنز فقال ما یجب الزکات فی مثله ففیه الخمس. اون کنزی که زکات در مشابهش واجبه، خمسم درش واجبه. این روایت سابقا مفصل مورد بحث شد. ما یجب الزکات فی مثله، این مثله از چه نظر؟ مماثلت از نظر نوع، که بعضی ها به همین تمسک کردن و گفتن فقط به کنزی که فیه ذهب خمس تعلق میگیره، نه چیزای دیگه، چون باید مثلش درش زکات باشه. زکات در ذهب مثلا، پس یتعلق به ذهب فقط. این در صورت که مماثلت در نوع ملاک باشه. اونجا به عرض رسید که نه، یمکن مماثلت در مقدار مراد باشه و یا مماثلت در نوع و مقدار، هر دو. و بعد هم استشهاد شد به مرسله مقنعه مشابه همین، که اونجا همین سوال همین جواب از حضرت شده جواب فرموده که بله، مثل به اصطلاح در مورد همین خمس، اذا بلغ مقدار و قیمته کذا، تنها تفسیر کرد. مضافاً بر این که این روایت همراه با روایت دیگری است از بزنطی، که بزنطی در مورد معدن سوال می کند، اونجا هم امام علیه السلام مشابه این معنا رو بیان می کند، میگه اذا، اونجا بعد از این که اذا بلغ قیمته اون مقداری که فی مثله زکات، بعد میفرماید اشرون دینارا. پس این نشون میده که نه، مماثلت در مقداره که به اشرون دینار برسه، نه مماثلت در نوع. این بیانات ثابت عرض میکرد. حالا با توجه به این خصوصیات در این روایت، تکرار میکنم، این روایت صحیح بزنطی از یک نظر مقایسه میشود با صحیح دیگر بزنطی که در مورد معدن سوال کرده و مشابه این جواب رو دارد، و از یه نظر مقایسه میشود با مرسله مقنعه که اون در مورد خود کنز است و فیه الخمس با تعیین مقدار، به اصطلاح کلمه مقدار، اذا بلغ به مقداری که فیه زکات. پس بنابراین این روایت میشه مقدار فیه زکات، ولی مقدار فیه زکات آیا فقط اشرون دینار یا نه؟ وقتی که نوبت رسید به اجناس دیگر، اونا که دیگه ذهب نیست که اشرون دینار باشه، پس مقصود اینه قیمت برسه به اینجا، پس مقصود اینه که قیمتش برسه به اونی که زکات درش واجبه، اون وقت قیمت ها مختلف میشه، در مورد خود طلا خود طلا، در مورد نقره خود نصاب نقره‌ای که فیه زکات، در مورد سایر اجناس به ایه ما وصل، به ما یبلغ فیه الخمس، به ما یکون فیه زکات، اونم فیه الخمس. بله، اون در مورد کند معدن بود، اون کلمه اشین دینار در مورد معدنه، اون کلمه اینجا نیامده، اینجا فی مثله آمده.
اگه اون مقایسه کردیم
به نظر
مقایسه باید
در
تمام
دیاره
چه روزی ما
فقط بود، لزوم نداره اما وجوبم نداره.
دلیل
میخواد، خیلی
خواهم
دلیل میخواد. از همینجا یظهر توجیه وجه سوم که گفت نه، در تمام اجناس هر کدوم به این قیمت رسید، حتی در خود ذهب و طلا اون هم لازم نیست، هر کدوم به اون اقل در به اصطلاح نصاب رسید. دید آقا شما دنباله وجه دوم آمدید گفتید که قیمت ملاکه، اذا بلغ قیمته، اون مقداری که فی مثله زکات، قیمت این چنینه. وقتی قیمت شد اینو اختصاص ندید به غیر ذهب و فضه، در اونا اذا بلغ قیمته به این مقدار، همه جا میاد پای قیمت، چه در ذهب و فضه چه در غیر ذهب و فضه، همه میاد پای قیمت. پس کلها اذا بلغ قیمته به ما فیه زکات، البته زکات در طلا است و 20 دینار در نقره است و 200 درهم، اما دیگه صحبت دینار و درهم مطرح نیست. اذا بلغ قیمته به اونی که فیه زکات، یعنی یک کدوم از این دوتا، چنه اذا بلغ قیمته به عهد النصابین، به یکی از این دو قیمت، کل کنزن ولو کان من الذهب او من الفضه او من غیره، ما اذا بلغ قیمت او به یکی از این دو نصاب، نتیجه این میشه که حتی اگر معدن ذهب خصوص دینار نیست، اذا بلغ قیمت او به یکی از این دو نصاب، طبعا اونی که اول بهش میرسه چه بسا زودتر برسه به نصاب درهم، متفاوت زمانها قیمتها تفاوت میکنه، گاهی 200 درهم ارزون تره گاهی 20 دینار ارزون تره، در کدوم زودتر رسید نصابش یقعوبه. با این توجیه اذا بلغ قیمته به ما فی مثله زکات، هر کدوم که زودتر رسید اون میشه نصابش. ولذا در کل اجناس بگیم قیمتش عهد النصاب، قیمت عهد هما یعنی قیمت طلا 20 دینار طلا یا 200 دینار فز 200 درهم فز، قیمت اینها به هر کدوم که رسید، به هر کدوم رسید تطبیق میکنه خود به خود با اونی که زودتر برسه، یعنی اول باشه قیمتش کمتر بوده باشه، نسبت به اون تفاوت و قیمت اضافه دیگه عموم خمس شاملش میشه، ملکیت است و عموم خمس. اینم توجیه وجه سوم. این سه قول در میان، حالا در اینجا چه میتونیم بگیم با توجه به این؟ عمده این است که خب یه چیزایی رو در بحث‌های قبل گفتیم و که نپذیرفتیم، نمیتونیم از اونها اینجا دست برداریم، طبعا باید سیر مسائلم بر اساس همونی باشه که قبلا پذیرفته شده. در مورد این روایت بزنتی که سألتهو عن الکنز اما یجب الخمس فیه من الکنز فقال ما یجب الزکات فی مثله ففیه الخمس، قرائنی، حالا قطع نظره، قرائنی ذکر کردیم بر این که مقایسه در مقام مقداره نه در اصل وجوب الخمس، و الا کلمه مثله اضافه بود مثلا یا امثال این گونه قرائن، فعلا به اونا کاری نداریم. یک مسئله که عمده بود و مکرر اونجا تکرار شد اینه که این روایت در کنار روایت دیگری است که از خمس فل معادن، اونجا امام علیه السلام میفرماید اونجایی که به این قیمت برسه چنین، بعد میفرماید اشرون دینارا، اونجا گفتیم این دو روایت کاملا با هم مشابه، سؤالن و جوابن و مسئولن ان، هم از نظر مسئول هم از نظر سائل هم از نظر جواب مشابه با یک دیگر. راوی سوال کننده بزنتی، هر دو جا سوال از امام رضا سلام الله علیه، و نحوه سوال هر دو جا یک نواخت، به شکلی که یطمئن به این که این دو سوال همراه هم و در یک مجلس واقع شده. وقتی این سوال در یک مجلس باشه به صورت طبیعی در سوال اول کاملا جواب توضیح داده میشه که اذا بلغ به این قیمت 20 دینارا، قیمتش برسه به مافی مثل زکات، مافی مثل زکات رو تعیین میده 20 دینارا. در سوال دوم هم طبعا، یعنی این جزء جریاناتی است که طبیعتا برای هر کسی ممکنه اتفاق بیفته، سوال دوم چنه به قول امروزی ها فاکتور گرفته میشه اتکالا بر اون سوال اول. سوال میکنه اول مثلا، حالا با تعبیر منی، مفصلا از معدن چند اندازه برسه، زکاتش و نصابش چجوره، مثلا بعد همه که جواب شد یهو ممکنه بگه از چند چی؟ همه اون سوال را در یک کلمه چی و چطور خلاصه میکنه. این طبیعیه دیگه. ها طبیعتا سوال ینزل و بر همون سوال، کما این که در جواب هم ممکن است بفهم اینم همون تو، حالا یه مقداری وقت کلشو اینجوری حواله میکنه به اون جواب اول، یه وقتی هم باز با یه قسمتشو بیان میکنه، اذا کان اذا به اصطلاح کان به مقداری که حالا تعبیری که بود اذا ماله ما یک بود زکات فی مثلهی ففیه الخمس، دیگه اونجا 20 دینار و مقدار و اینا هم ذکر کرده بود، اینجا دیگه اونم ذکر نمی کنه، این هم همونطور. این تشابه سوال، مسئول، نحوه جواب، مورد سوال، این باعث میشه که این خصوصیات در یکدیگر مؤثر واقع بشود. و از این جهت اونجا گفتیم اولا سوال از مقدار است قطعا، پس ینزل و بر قضیه نصاب، نه در اصل وجوب خمس، سوال زاوی و زنتی از اصل وجوب خمس نیست، در از نصاب سوال میکنه، در اینجا هم همینطور. اون وقت اونجا دنبالش کلمه 20 دینار، اذا بلغ ما فی مثله زکات، ما یجب الزکات فی مثلهی ففیه الخمس. خب اگر قول دوم بود یا سوم، هر که به نصاب هر یک از نصاب زکات برسه، چه نصاب فضه باشه چه نصاب ذهب، کافی بود دیگه گفتن این کلمه 20 دینار برای چی بود؟ یا باید 20 دینار رو نمی فرمود، یا می فرمود 20 دینارن او 200 درهم، ولی نه این یکی رو فرمود. این یدل بر این که 20 دینار خصوصیت داره، یه نصاب داره و اون این که به قیمت 20 دینار برسه. نه در اینجا 200 درهم موضوعیتی نداره، دخالتی نداره، چند نه نه تنها رو مطرح نکرده. کجا تنها رو مطرح کرده؟ گفته کند، اونجا معدن اسمی از طلا و نقره نیست. بنابراین این روایت، این کلمه 20 دینار چند تخصیص میزنه، ما یکون فی مثله زکات، فی مثله زکات مختلفه، متعدد، دو جوره، تلاش اونجور، نقرش اونچنین، ولی امام اینا میگه مقصودم ما یکون فی مثله کنه 20 دیناره. البته معنا کردید قیمت بسیار خوب، قیمتش برسه به 20 دینار از هر جنسی که باشد. ولذا نقول و نستنتج که در نصاب در چند 20 دینار است فقط در تمام موارد، چند از هر جنسی و از هر نوعی که بوده باشد. دیگه نمیخواست اونم نمیخواست ایشون دینار رو بگه، لزومی نداشت بگه. بله آقا میگو فی مثله زکات، فی مثله زکات. اگر مرزو قضیه خارجیه بود، حالی که جوابش اینه که جواب اصلی این که قضیه حیری است، اگرم بود خب وقتی که این دوتا قیمتش یکیه دیگه نمیخواست که بگه ایشون دینار، خود به خود به ایشون برسه، به دیویزم رسیده، به دیویزم برسه به ایشون رسیده. اگر روی این فرض بود بیانه، نه امام علیه السلام مثل شما بیکار نیست که همینطوره تکرار نه این چنین. علاوه بر این که پریروز هم زمینه گفتگو یارد کردیم، روایات سوال و جواب به صورت قضیه حقیقیت، نه قضیه خارجیهی که حالا در یک زمان خاصی این چنین باشه. یه وقتی کسی میاد میگه در یک مورد این چنین شده، حالا حکمش چیه؟ امام اون حکم مورد واقع شده رو جواب میده، اونجاها قابل حمله بر قضیه خارجیه. اونجاست که میدیم سراغ این قرائن اون زمان چجور بوده و چگونه بوده. اما وقتی در اینجا ابتدا به ساکن سألت هو عن الكم، مثلا چقدر درش عن المقدار الكنز الذي فيه الخمس، امام جوابی طور میده کلیست کنز در هر زمانی و در هر مکانی بوده باشد. این قضیه قضیه حقیقیت و اینها منزله بر این احتمالات نمیتونه بشه. بنابراین نه این چنین نیست، این چنین نیست، این چنین نیست. اونجا هم لذا همین اختلاف بحث شده اینه که آیا دو جوره انتخاب کنه، مخیر باشه، نمیدونم چنین. همه جا بحث اینایی که میاد نه، گاهی اوقات اصلا در جعلش هم اختلافی داره. هیچی اونایی هم که تقریبا به نظر شما مساوی میرسه اینطور نبوده که همیشه هر دیناری 10 درهم باشه. شاید اساس ضرب سکه دینار و درهم این چنین بوده، ولی در سالها به کلی مختلف شده این قضایا و تفاوت قیمت داشته. این بحث درباره نصاب تمام. نتیجه این که نصاب کند 20 دیناره، در کند هر نوعی که باشه، طلا باشه، نقره باشه یا اجناس دیگر، اذا بلغ قیمته 20 دینارن ففیه الخمس، در همش نصابش یکسانه. با گذشته از این بحث، در حقیقت بحث در رابطه با کند و خمس کند و مواردش و ملکیتش تمام. دو تا مسئله و فرع الحاقی داریم، با تعبیر الحاقی هم مطرح شده. و یلحق بالکند علل احوت، در عروه فتوا در تعبیر ایشون علل احوت که ظاهرش احتیاط وجوبیه، ما یوجد فی جوف دابت المشترات مثلا فیجب فیه بعد عدم معرفت البایع ولا یعتبر فیه بلوغ النصاب. یه فرق بل یلحق بهی ایزن فرع دوم علل احوال ما یوجد فی جوف السمکه بل لا تعریف فیه للبایع الا فی فرض نادر. بل الاحوت سوم الهاق غیر السمکه و دابت من الحیوان بهما. سفر مجموعه همه اینا این است که حیوانی رو خریده یا به نحوی مالک شده، حالا یکی شکمش رو باز میکنه، یجد و فیه سرتن یا یک شیء قیمتدار در حیوان، یه بسته رو بلعیده که فیه یا اشیاء قیمتدار، ذهب، نقره به اصطلاح یا جواهر امثالی. در دل ماهی خب به اون بزرگی نیست که فیه سرتون، مگر حالا ماهی های بزرگ، بله، اما جواهر پیدا میشه یا درهم و دینار پیدا میشه و امثالی. و همچنین دل حیوانات دیگری حالا رفت سید کرد یک حیوان بیابانی را برای خاطر حالا گوشتش مثل غزال بود مثلا، آهو بود و امثال اینها، یا نه حیوانات حتی غیر معکول اللحم برای خاطر پوستش و امثال اینها، بعد که کش کمشو باز کرد چیزی در دلش پیدا شد، اینا چه حکمی داره؟ سر اول دابتن، مقصود همین حیوانات خانگی است، شتر، گاو، گوسفند، امثال اینها. اگر چنانچه اینطور شد و بعد از ذب وجد فیه سرتن، یه چیزی یافت، این یلحق بالکنز، تعبیرشون ما یوجد، حالا تعبیرات فقها معمولا سرتن داره، خب اینا یه محموله بر زمانه، ما یوجد، هر چه پیدا بشه و طبعا قیمت داشته باشه، و الا طبعا شکم هر حیوانی یه چیزایی توشه، اونا رو هیچ کس گنج حسابش نمی کنه. بله، چه اونم بگیم اول حلال دل ذابحش باشه مثلا. بله، اونی که قیمت داره، ما یوجد فی جوف دابت المشتراب تصادفن یلحق بالکنز، ولی اولا با یه اضافه، فیجب و فیه بعد عدم معرفت البایه، فیجب و فیه الخمس، فیجب و فیه فاعل یجب محذوف عطف به ما سبق، فیجب و فیه الخمس، اما بعد عدم معرفت البایه، باید بره به بایه معرفی کنه، اگر او نشونی شد داد و شناخت که این مال اونه و این حیوان بلعیده بوده، این مال خود اون خواهد بود، اما اگر او نشناخت اون وقت یلحق بالکنز و این جوینده مالک میشه و یجب و فیه الخمس. و اضافه بر این نصابم درش نیست دیگه، اینجا به 20 دینار برسه، حالا با اون اختلاف یا با این انتقابی که عرض کردیم، نه در اینجایی نیست. مبنای این مسئله چیه؟ این عبارت شامل 3 تا حکم بود، یکی وجوب و تعریف، اولا باید بره معرفی کنه به بایه و از او سوال کنه، دو اگر نشناخت یملکه، سه یجب و فیه الخمس، بله چهارمش که حالا جدا بگیریم بحثش هم جدا، لا یجب و فی لا نصاب فی، نصابم درش وجود نداره. این احکام اربعی که در این مسئله هست. مبنای این مسئله روایت مصحح عبدالله ابن جعفر الهمیری که سابقا در ضمن مباحث گذشته 2-3 بار خونده شد، همونجا گفتگو می شد که این از طنز نیست، ولی در این حال از همین روایتی که حالا می خونیم و قبلا خوندیم در مورد کرد به عموم، به اصطلاح به نحو الاولویه یا به عموم تعلیل لعلهم یعرفونها و امثال اینا استشهاد می شد. متن روایت قال کتبت الى رجل علیه السلام، سوال کردم از امام علیه السلام، نوشتم اسأله ان رجل اشترا جزورا او بقره للاضاحی، برای قربانی خرید یا یک شتر یا یک گاو، فلما ذبحها وجد فی جوفها سرتن فیها دراهم او دنانیر او جوهره، در دل این حیوان یه بسته رو یافت که درش درهمه یا دیناره یا جواهره، یه چیزی از اینا توشه. لمن یکون ذلک، اینی رو که یافته مال کیه؟ فوق علیه السلام عرف البای فإن لم یکن یعرفها فشیء لک، یا عرفها، ولو این که او سوال کرد ان رجل، ولی اینجا تعبیر مخاطب شده عرف ها حلبایه فإن لم یکن یعرفها فشیع لکه رزقک الله یا اون مال خودت است و رزقی است که خدا برای تو رسونده، سودی است که خداوند متعال برای تو رسونده. روایت از نظر سند معتبر مصححه بل صحیحتون، از نظر دلالتم نسبت به دو حکم از این حکمایی که گفته شد چنه دلالتش واضحه. یکی این که یعرفها یا عرف حلبای، اول باید تعریف کنی به بای اون کسی که ازش خریدی. اگر کسی او اگر او نشناخت مال تو، مال خود تو. این دو حکم در این روایت. و یعید و ذالک، این که بالاخره این شی از اشیاء مجهول المالک، خیلی نمیدونم مالکشی، مسلم مالکی داشته، پولی بوده که گذاشته توی سره، درش هم بسته، کیسه ای داره، بسته ای داره، این مالکی داشته که حالا کجا گذاشته و چی شده که این حیوان او رو بلعیده، یادش نبوده، گذاشته توی یک بسته سبز رنگ، حیوان هم خیال کرده علف است و لای علف ها، یا بدون توجه لای انبوه علف ها بلعیده. خب این پس مالکی داشته، بنابراین ولی مالکش رو نمیدونیم. مجهول المالک باید تعریف کنه، یعنی دنبال مالکش بگرده، اگر شناخته شد فهو و الا حالا یتصدق او یملکها او این که امانت نگه داره و اون احکام ثلاثه. بنابراین و وقتی باید تعریف کنه، اصل تعریف در باب مجهول المالک مسلم، اولین کسی که طبعا باید تعریف بشه بهش مالک قبلیه، اون کسی که این حیوان رو ازش خریده، اون دستی که به دست او رسیده، بعد اگر او نبود دستهای قبلی. و بر اساس همین مطلبم در عرفه و در بسیاری از کتب فقهی تخصیص ندادن به این که عرف به خود بایه در تعبیر تحریر بعد عدم معرفت البایه، همینقدر که بایه نشناف مال خودش، اما اونا فرمودن نه به خودش به بایه معرفی کنه، اگر نشناف به مالک قبلیش، اگر نشناف به مالک قبلیش تا برسه به جایی که دیگه نه کسی شناسایی نمی کنه، به احتمالش هم نیست. بله آقا، بله، حالا زودتر کشته شده، اگر نکشته بودنش فردا اینطور میشد. اگر دفع بشه در مورد اول کلاب اونجا هم تازه دست شما در قرار میگیره ها؟ اونم همینطوره. پس دلالت روایت در دو حکم اول روشن، البته در تعبیرات قبلی تحریر داشتیم اذا تمل، طبعا اینطور تعریف برای این است که برای موردی است که احتمال داده بشه که مالکش او باشه. بله اگر یه جوری است که قطع داره ربطی به او نداره، نیاز به این تعریف طبعا نخواهد داشت، خود به خود مقید به جایی است که احتمال داشته باشه که للبایع بوده باشه. خب ما باشیم و این روایت اطلاقش یقتضی که اگر بایع او رو نشناخت دیگه مال این کسی که یجدو عرف حل بایع فین لم یکن یعرفها فشیء لک، همینقدر که بایع نشناخت مال خودت، ولو احتمال بده مال بایع قبلی باشه، احتمال بده مال بایه قبلی باشه مثلا، نه دیگه کنه اون احتمالات ساقتون روایت حکم میکنه، اون احتمالات رو دیگه ندیده بگیر، لازم نیست نسبت به اونها، یا نسبت به کسی دیگری از اهل این ده ممکنه ربطی به بایه هم نداشته باشه، خود بایه هم اصلا نبایه و نبایه این قبل نشناسه، برده توی این مرتعی برای چرا، در اون مرتع تصادفاً مال کسی اونجا افتاده بوده یا پنهان کرده بوده لای علفا که فردا بیاد ورداره ببره. اینا ممکنه مال غیر، نه لزومی نداره برای دیگران تعریف کنه، تعریف اختصاص داره به بایه. فعین لم یعرفا اطلاقش سوا امکان یحتمل که مال دیگران باشه یا نه، نه فهو ولک رزق رزقک الله، دیگه احتیاج به تعریف برای دیگران نداره. بعضی از کلمات فقها هم همینطوره، متنم این چنینه، ولی اگر بخوایم سراغ ادله لغته بریم اونها میگه در صورتی که مأیوس باشه، اما اگر مأیوس نباشه باید اون افرادی را که احتمال میده مال اونا باشه به اونا هم تعریف کنه، به اونا هم بگوید. حالا بین این دوتا چی بگیم؟ روایت در این مورد خاصش این چنین قائل بشیم به این که نه این روایت مخصص، نه جاهای دیگه، یافته های دیگه، لغت های دیگه، بله تعریف بکنه برای دیگران، ولی روایت ظهورش قوی است، اطلاق این که اگر نشناخ مال خودش قوی است، بنابراین این روایت یخصص اون ادله لغت های دیگر را. حالا یه این قلت و قلتیست اینجا و انشالله دنبالش بحثش فردا.